88 82 301.
صدای شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند. شورای اسلامی شهر تهران و گفت و شنود ما با ایمند چمران ریاست محترم شورا. ایمند سلام. یک گفت و شنودی با حضرت عالی داشتیم راجع به نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی. این مورد توجه مردم قرار گرفته. تماس های زیادی با ما داشتن. بالاخره ایمند نرخ کرایه تاکسی اینترنتی قرار چه اتفاقی براش بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شما بربران عزیز. هنوز قرار نیست اتفاقی برای نرخ بیفته چون هیچ تصمیم خاصی در موردش گرفته نشده. صحبتی که من کردم این بود که عموما نرخ‌های کرایه رو بر اساس قانون بایستی شورا تایید و تصویب و اعلام میکنه. حالا اینا صنف اعلام میکنه، نمیدونم اتحادیه اعلام میکنه، از وزارت کشور اجازه گرفتن. اینا بحثایی که مغایرت قانونی داره، باید اصلاح بشه. هنوز نه شهرداری چیزی داده، نه شورا طرحی رو داده، در این زمینه اقدام خاصی صورت نپذیرفته.
چرا سازمان تاکسی ورود پیدا نمیکنه؟
ورود پیدا کردنش به هر حال باید یک محملی داشته باشه، یا شهرداری بهش دستور بده یا شورا مصوبه داشته باشه، که هیچ کدوم تا به حال نبوده. و تاکسیرانی هم اگر از ابتدا می اومد و شروع میکرد به کار درست بود، ولی الان که دارن کار خودشون رو میکنن فکر میکنم وسط کار سازمان نمیتونه بره ورود پیدا بکنه.
خیلی متشکر. گفتگوی ما بود با آقای مهد چمران ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفت بیش از 35% قطارهای درون شهری و بیش از 75% قطارهای خط 5 کرج گلشهر به اوورهال یعنی تعمیرات اساسی نیاز دارند. آقای درستی گفت در حال حاضر روزانه 2.5 میلیون سفر با مترو تهران در خطوط هفتگانه انجام می شود و با گذشت بیش از 2 دهه از بهره‌برداری از مترو پایتخت بخشی از ناوگان ریلی دچار فرسایش شدند. با ورود تدریجی قطارهای جدید مترو که قرارداد آن با چین مهر امسال منعقد شد، سرفاصله حرکت قطارها کاهش و میزان سفرهای روزانه با مترو افزایش می‌یابد.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر. 88 82 301. صدا
شهر.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر باشه.
خب سوال برنامه ما این هست که اگر چراغ راهنمایی به مشکل بخوره، حالا خراب باشه، خاموش باشه یا هر چیز دیگری، شما تو اون لحظه چه واکنشی نشون میدید برای حرکت؟
والا اول از این خب از ترافیکش فاتن خب قاعدتا ناراحت میشم، ولی عقل میگه که اونجا قاعدتا پلیس باید وجود داشته باشه و فرمان پلیس خیلی ارجحتر از بر چراغه. هر حساب من به فرمان پلیس گوش میدم که ببینم چرا باز میکنه، منم همون رو پیروی کنم.
که بتونین به مسیر خودتون
بله،
ادامه
بله،
بدید.
بله.
خانم سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
ممنونم. سلام.
اگر چراغ راهنمایی و رانندگی حالا حین رانندگی به مشکل بخوره هر کجایی که شما تشریف میارید، یا خاموش باشه یا به هر دلیلی به مشکل بخوره، معمولا چه واکنشی نشون میدید؟
اول تا جایی که بتونم صبر میکنم، ببینم که میتونم یه فرصت مناسب پیدا کنم برم. اگه دیدم نمیشه دیگه همینجوری میرم وسط، میرم دیگه یه جوری میرم
که بتونید گذر بکنید.
بله بله.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
ممنون از شما.
اگه که چراغ راهنمایی به هر دلیلی به مشکل بخوره، خراب باشه یا خاموش باشه، تو اون لحظه واکنش شما چیه؟
بستگی به فضاش داره. اگر خب پلیس راهنمایی رانندگی باشه قطعاً میتونه این فضا رو مدیریت کنه، ولی با توجه به این که حالا اگر پلیس نبود، من خودم سعی میکنم که اول از همه راه بدم، یعنی به کسایی که دارن حرکت میکنن راه بدم تا زمانی که شرایطش مهیا بشه. حالا ماشینا وایستن، قطعا این فضا رو ایجاد میکنم با همکاریمون.
شما صدای شهر.
شهر.
امروز در رابطه با چراغ‌های راهنمایی صحبت کردیم و نقش اونها در کاهش حوادث ترافیکی و روانی ترافیک. حالا در رابطه با همین موضوع گفتگو می‌کنم با آقای کامران سوری، سرپرست مرکز کنترل ترافیک شهر تهران. آقای سوری سلام، خوش اومدین به صدای شهر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. عرض ادب دارم خدمت جناب عالی همکارانتون، همینطور شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، درود بر شما. نظر شما در رابطه با این موضوع چی آقای سوری؟ اینکه چراغ‌های راهنمایی چقدر میتونن مؤثر باشن در کاهش حوادث ترافیکی و روانی ترافیک؟
بله، به نکته خوبی اشاره فرمودید. ببینید، چراغ‌های راهنمایی با تعیین اولویت مسیر بر اساس آیین‌نامه راهنمای رانندگی تقدم حرکت رو ایجاد میکنن در بازوهای یک تقاطع برای شهروندانی که در اون تقاطع قصد سفر دارن و در حقیقت اولویت حرکت رو مشخص میکنن و بسیار 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 مهم هستن در اینکه کاهش بدن وضعیت ترافیک رو با زماندهی مناسب و با ایجاد زماندهی هوشمند و شبکه‌ای به زمان مناسب رو ایجاد کنن و همینطور تأمین کنن ایمنی تردد رو در حقیقت برای هم عابر پیاده، هم موتور سوار و هم خودروهای عبوری.
درسته آقای سوری، بعضی از این چراغ‌ها زمانبندیشون به نظر میرسه که نامناسب باشه. مثلا من دیروز در چهارراه جهان کودک بودم، فکر کنین مثلا 200 ثانیه چراغ قرمز این چهارراه هست، یعنی برای اون در واقع خیابان ونک، و تنها مثلا 20 ثانیه سبز میشه. خب و تو این 20 ثانیه تعداد کمی ماشین میتونن تردد کنن و باعث ترافیک سنگین میشه. اگر همچین مسائل و مشکلاتی در سطح شهر دیدن مردم، چطوری میتونن به شما اطلاع بدن، چجوری اقدام کنن؟ حالا اگر یه چراغی مشکلی داشت، خراب بود، یا کلا باعث ایجاد مشکل در تردد شد؟
ببینید، اینجا دو تا موضوع بود. تربرنس یک موضوع که از سالی فرمودین و موضوع مهمتر اینه که اگر شاید در حقیقت اگر به یک موضوع تقاطع زمان زیادی اعمال میشه بر اساس تقاضایی که اون محور داره یا در حقیقت بر اولویتی که شبکه درش در نظر گرفته. ببینید، من عرض کردم خدمتتون که ما به تقاطعاتمون دو تا نگرش داریم، یک نگرش نقطه‌ای که حالا وضعیت اون نقطه رو در نظر بگیریم و یک با توجه به اینکه داریم از سیستم هوشمند در سطح شهر استفاده میکنیم، وضعیت شبکه در تقاطع بالادست و پایین دست هم برامون مهمه که حالا این بالا ترافیک از بالا چجور جذب بشه و چجور از این تقاطع عبور داده بشه. کلیاتش اینه که این زمانبندی ها به طور دقیق توسط همکاران من و همینطور همکاران و دوستان عزیزم در پلیس راهبر بررسی میشه، روش اعمال نظر میشه، بحث و بررسی جلسات متعددی ما با هم دیگه داریم راجع به این موضوع بحث و بررسی میکنیم. اما همونجور که شما هم گفتید، شاید یه موقعی یک حالا نقص فنی هم وجود داشته باشه. تلفن 87500 در خدمت شهروندان عزیز هست برای اینکه اگر موضوعی در خصوص نقص فنی چراغ در سطح مناطق 22 گانه تهران، عرض می‌کنم خدمتتون که مناطق 22 گانه تهران حتما مطرح باشه، همکاران من موضوع رو در حقیقت دریافت میکنن و شهروندان، و حالا اگر زمانبندی باشه به کارشناس خودش، یا اگر نقص در حقیقت فنی باشه به کارشناس ویژه خودش ارجاع میدن و پیگیری میکنن تا موضوع برطرف بشه.
سپاسگزارم از توضیحات شما. فقط این شماره 87500 برای تماس گرفتن هستش یا پیامک هم میتونن بهش بفرستن؟
نه، فقط تماس تلفنی هست.
درسته. خیلی ممنونم آقای کامران سوری، سرپرست مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران. روز خوبی داشته باشید.
خیابان‌ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
ممنونیم از این که ما رو در صدای شهر رادیو تهران همراهی کردید. روز ایمنی داشته باشید. 88-822-3301 شماره تماس صدای شهر رادیو تهرانه. میتونید با ما در ارتباط باشید و مسائل و معضلات ترافیکی خودتون رو به ما بگید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه فدکیه،
خطبه فدکیه،
نیاز امروز، برنامه برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
ایام شهادت حضرت زهرا علیها السلام رو تسلیت عرض میکنم محضر همه شما شنوندگان و خوبان و گرامیان. خدا رو شکر میکنیم که قرار نیازهای روزمرمون رو و جامعمون رو در خطبه فدکیه حضرت زهرا علیها السلام پیدا کنیم. قرار التیام دردهای جامعمون رو از کلام نورانی حضرت زهرا علیها السلام بیابیم. قرار به معضلات اجتماعیمون اشاره‌ای داشته باشیم که حضرت زهرا علیها السلام به معجزه و اعجاز در قرن‌های نخستین اسلام به اون اشاره کردن. ببینید ما در جهانی امروز زندگی می‌کنیم که در حال حاضر پر از ظلم و ستم، پر از مشکلات متعدد، پر است از درگیری‌ها و تنش‌های متنوع. خب در این جهان هر کی به دینی و به آیینی و به روشی داره زندگی میکنه. در جامعه ما هم همینطوره. از یه جهاتی ماها بدتر و از یه جهاتی بهتر از دیگران هستیم. اما امروز غرب سالهاست شعار لادینی رو سر داده، کاری با دین نداره، علناً اعلام کردن. ولی یه نگاهی وقتی ما به جامعه خودمون میندازیم، اکثریت شیعه، اکثریت محب اهل بیت، شعارمون شده الحمدلله. این در حالیه که در متون دینی ما از قرآن گرفته تا روایات ما راه صحیح درست زندگی کردن رو تو ابعاد شخصی و اجتماعی و ابعاد مختلف داریم. تو روایات ما آمده. ما تو مسئله متون یا دستورات چیزی کم نداریم. مثلا حضرت زهرا علیها السلام که خب میدونید جایگاه ایشون رو نزد خدا، پیغمبر و ائمه جایگاه ممتازی است. همه به عظمت وجودی حضرت واقفن، اقرار کردن. از حضرت یه خطبه نورانی به نام فدک امروز به دست ما رسیده. حالا غیر از روایات دیگر حضرت، این خطبه فدک امروز مورد اشاره ماست. آیا ما شیعیان، آیا محبین حضرتش، عزادارانش، آیا سراغی از کلمات حضرت تو این خطبه میگیرن؟ آیا خطبه فدک رو خوب میخونیم اولا؟ و آیا در زندگیمون این خطبه رو پیاده میکنیم، عمل میکنیم در مرحله بعد؟ توقع ندارید خطبه فدک رو مثلا غیر شیعه و غیر مسلمون ها بخونن یا به اون عمل کنن. البته هم استبعادی هم نداره ها. حالا اگه کسی هم عمل کرد، غیر شیعه هم بود، غیر مسلمان بود، خیلی کار خوبی است. اما بخوندن و عمل کردن این خطبه و باقی کلمات معصومین علیهم السلام، آیا ما اولا و سزاوارتر نیستیم؟ آیا میدونیم واقعا معضلات اجتماعی امروز و فردای ما حلش در کلام حضرت اومده؟ نه تنها اون مطالب تاریخی صرف نیست، نه تنها اعتقادی صرف نیست، جامع همه موضوعاته. حضرت از همه چیزهایی که من و شما و همه در اون زمان و امروز ما و آینده ما به اون نیاز داریم به اعجاز همه رو فرمودن، حل مشکلات رو هم فرمودن. لذا بر ما واجب لازمه همیشه سال، مخصوصا تو این ایام فاطمیه که منسوب به حضرته، از کلمات گوهربارشون استفاده کنیم. امیدوارم خدا این توفیق رو به همه ما و شما عزیزان عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما همراه هستیم. ساعت 13:45 دقیقه است. امروز برنامه سعدآباد رو شما راس ساعت 14:45 دقیقه خواهید شنید. در این برنامه میپردازند به تبیین فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای تشکیل بسیج مستضعفین. راس ساعت 16 میتونید ویژه برنامه میدان بسیج رو بشنوید که میپردازه به بررسی علم و فناوری‌های نوین به دست بسیجیان. ساعت 16:30 دقیقه هم از رادیو تهران بپرسید با موضوع کارآفرین و کارآفرینی تقدیم شما خواهد شد. اما دعوت میکنم همراه ما باشید و در این لحظه شنونده و همراه برنامه بهارستان باشید.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان.
ادامه رسیدگی دایره تجارت که
دو هفت نفر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
وزیر انتصار همچون نقه تنظیمی که بایستی تمام اعضا تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهد بود؟ بهارستان.
آمار افرادی که برای مجلس 12 ثبت نام کردند بسیار متفاوت از دوره‌های قبل است. یکی از ویژگی‌های آن گرایش بیشتر جوان‌ها و افراد با سن کمتر از دوره‌های گذشته است. بر اساس این آمار 29% ثبت نام کننده ها 30 تا 40 سال هستند، 37% 40 تا 50 ساله، 26% 50 تا 60 ساله و 8% هم 60 تا 75 ساله هستند. این یعنی 65% نامزدها هنوز نیروی تازه نفس مدیریتی هستند. اکنون افرادی در مدیریت ارشد کشور حضور دارند که سالهای مبارزه و انقلاب اصلا حضور نداشتند و یا بسیار کوچک بودند. همچنین نسلی میخواهد رأی بدهد که انقلاب را از دریچه تاریخ دیده است. برای این نسل چه باید کرد؟ آقای کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی.
الحمدلله وقتی ما به کف جامعهمون نگاه میکنیم و به بنمایه اعتقادی و فکری جوانانمون نگاه میکنیم، به رغم اینکه بسیاری تلاش میکنند که جوانهای ما رو جدای از آرمانهای انقلاب معرفی بکنن، ولی میبینیم که اکثر جوانهای ما مؤمن و معنوی هستن و گرایشهایی که حتی در سیماشون ظاهر نیست، ولی ما این رو در مواقع حساس، در روزهای خاص، در رفتار جوانهامون مشاهده میکنیم. لذاست که ما باید یک توجه ویژه‌ای به جوانها داشته باشیم و این که زمینه رو فراهم میکنه برای انقلابیگری جوانها. برای همین در همین فرمایشاتی که در سالگرد ارتحال حضرت امام داشتن، توصیه هم کردند به جوانها که اندیشه های حضرت امام رو، وصیت حضرت امام رو مورد مطالعه قرار بدن، که روح انقلاب در اندیشه امام و در وصیت نامه امام منعکس هست و این جوان انقلابی هست و این جوان هستش که با اون ویژگی های آرمان خواهیش، با اون ویژگی های حق طلبیش میتواند هر آنچه که در آرمان خواهی، حق طلبی و انسانیت و کمال انسانی جستجو میکنه در انقلاب اسلامی، در آرمان های انقلاب اینها رو ببینه، این ارزش های انقلاب منتقل بشود به جوانان ما. از جمله همین مسئله استقلال و این عزت انسانی که باید یک ملت داشته باشن که در پرتو استکبار ستیزی مقدور هست. یعنی جوان مؤمن انقلابی رو به کمال، رو به جلو حرکت بکنه، باید سلطه‌ای بر روی او نباشد، سلطه غیر الهی را نپذیرد و این استکبار ستیزی تأمین کننده اینه. برای همین ما می‌بینیم در سراسر جهان نه تنها فرزندان این کشور و انقلاب با مسئله استکبار ستیزی همراه میشن و از جمله مسائلی که میتوانیم در این زمینه دنبال بکنیم بحث معنویت هست. اون معنویت انقلابی که میتواند زمینه‌های گرایشات انسانی رو برای جوان رقم بزنه. و یکی از شاخص‌های دیگه همین بحث خودباوری که بتواند اون توانمندی‌های خودش رو به منصه ظهور برساند، که در جمله ما میتوانیم و ما توانستیم این منعکس هست. اینها زمینه‌هایی هستش که در کشور ما میتونیم ما ارزش‌های انقلاب رو به جوانانمون منعکس بکنیم و اینکه در خدمت ملت خودشون با ویژگی‌های خاص خودشون.
انقلاب اسلامی یک ماجرای تاریخی نیست. انقلاب اسلامی پیروزی یک عده خاص هم نبود. انقلاب اسلامی یک گفتمان تاریخ مسرح گذشته هم نیست. انقلاب ما یک رودخانه پرجوش و خروش است که نه فقط برای دیروز و امروز، که برای فردا هم حرف برای گفتن دارد. بنابراین هر نسل انقلاب‌های خودش را دارد.
ما نباید انقلابی رو منحصر کنیم به یه عده‌ای که در دوران مبارزات با امام بودن یا امام رو میشناختن یا در کنار او بودن. نه، انقلاب یک شرط جاری است. همه کسانی که در طول تاریخ با این ممیزات حضور دارند و تلاش میکنن انقلابی‌اند، ولو امام رو ندیدن، مثل اغلب شما جوانها.
هر انقلابی ریزش‌ها و رویش‌های خود را دارد. اگر به دوروبر خود نگاه کنید، شاید افرادی را ببینید که سالها انقلابی بودند اما در ادامه کار از این قطار عقب ماندند. اما انقلاب مسافرین جدید زیادی دارد. آقای دکتر آقا محمدی، کارشناس مسائل سیاسی.
خب وقتی در مورد امام صحبت می‌کنیم، مهمترین کار امام این بوده که انقلاب رو به وجود آورده. بنابراین وقتی شخصیت ایشون رو تحلیل میکنیم، طبیعیه که یکی از شاخصهایی که باید خیلی خوب بهش پرداخته بشه این هست. شرایط محیطی هم وجود داره. ممکنه چون دوره انقلاب طولانی شده و انقلابیونی که نیمه راه در حقیقت دیگه امکان ادامه راه رو ندارن، بنابراین این تحلیل هم کمک میکنه که اولا اونها یه مقداری توجه پیدا کنن و ثانیا نسل جدیدی که اون مسائل رو ندیده و لازم داره که اون شاخصها رو بدونه. برداشتم اینه که هر دو واقعه رخ داده، یعنی یه عده انقلابی خسته داریم و یه عده جوان جدید که باید انقلابی بشه. وقتی ما تبیین انقلابی گری میکنیم، در حقیقت داریم میگیم که ببین راه درسته، این همون صراط مستقیمه که شما قرار بوده بری، حالا از راه اگر رفتی بیرون برگرد. اگر در حقیقت تو این راه خیلی مشکلات زیاده و خیلی آدم ها نمیکشن و میفتن و خیلی محیط ها در حقیقت پذیرا نیست، باید کار کنی تا پذیرا بشه، اینا در حقیقت کاریه که باید شما در انقلابی‌گری صبر داشته باشی. اینجور نیست که شما بری و ولی بن‌بست نداری، یعنی شما هر چیزی وجود داره ولی ممکنه اینقدر سختی زیاد باشه شما به یأس و ناامیدی هم کشته بشی. ولی در انقلابی‌گری در حقیقت شما یأسی رو قبول نمی‌کنی، میگی نه این راه باز میشه، حالا حوصله زیاد میخواد، تحمل زیاد میخواد، بعد بیستیم تا بتونیم عبور کنیم.
این نسل جوان با همین ویژگی‌ها می‌تواند در مجلس شورای اسلامی بسیار تأثیرگذار باشد. حضور جوان‌ها در این سطح مدیریت کشور باید در دستور کار باشد. جوان‌ها کشور را بهتر از همیشه خواهند ساخت.
یک ترکیب متناسبی در مجلس باید وجود داشته باشد بین جوانان و بین افراد با تجربه. این لازمه. بنده همیشه رو جوانها تکیه میکنم، اما این معناش این نیست که از آدمهای مجرب و دانا و راه بلد انسان چشم بپوشه. جوانها
در واقع کنشگر اصلی، پیشران، حرکت دهنده به جلو هستند. وجودشون بنابراین لازمه، هم در دستگاه های دولتی لازم است، هم در دستگاه های قانونگذاری لازم است، در بخش های مختلف لازمه. این جوانگرایی که ما گفتیم این یک ضرورت قطعی کشور است، اما این به معنای این نیست که آدم های مجرب، کارکشته، راهبلد، کاربلد از دور خارج میشن. نه، ترکیب این دو یه ترکیب مطلوب است.
بدون شک یکی از نشانه های روحیه انقلابیگری و تحول خواهی می تواند پای صندوق رأی باشد. اتفاقی که می توانیم آن را در 11 اسفند 1402 دوباره ببینیم.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.